پایتخت، خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده یه بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت در دوشنبه 29 تیر ماه. لحظه لحظه زندگیتون پر از برکت و یاد خدا و ازتون دعوت میکنم که از موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده دور یک میز صدای پایتخت باشید.
اینجا صدای تهران است،
قلب تپنده ایران.
از پشت میزها صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان، همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
میترو شدید منتظری.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
به نام یگانه هستی بخ سلام عرض میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران و البته بینندگانی که این برنامه را از طریق نرم افزار ایران صدا به صورت تصویری تماشا میکنند. با یکی از برنامه دیگر دوره یک میز در خدمت شما هستیم و در این برنامه میخوایم به یکی از موضوعات مهم و مؤلفه های تعیین کننده تحولات اخیر و تنش های اخیر بپردازیم. بحث ترتیبات و شرایط جدید تنگه هرمز یکی از موضوعاتی است که در این چند روز اخیر رسانه ها بهش پرداختند و خیلی از صاحب نظران و رسانه‌ها به این مسئله اشاره می‌کنند که ایالات متحده آمریکا سعی می‌کنه و داره تلاش می‌کنه این ترتیبات جدید و مدیریت ایران رو بر تنگه هرمز نپذیره و همین مسئله یکی از عوامل تنش هستش و در سوی دیگر می‌دانیم که در تفاهم اولیه آمریکا این بند رو پذیرفته و امضا کرده و حالا با نقض تفاهم در حال ایجاد شرایطی در منطقه است که هم به ضرر کل دنیاست و هم به ضرر کل کشورهای منطقه. بخشی رو در این باره آماده داریم، بشنویم، برمیگردیم، گفتگو رو با مهمانان برنامه آغاز میکنیم.
تنگه هرمز نه یک آبراه معمولی، بلکه شریان حیاتی امنیت ملی ایران و یکی از حساس‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیک جهان است. گذرگاهی که طی قرون متمادی در حوزه نفوذ، حاکمیت و صیانت ایران تعریف شده و هر گونه مداخله بیگانه در آن تعرض به یک واقعیت تاریخی، حقوقی و راهبردی محسوب می‌شود. آنچه در تجربه جنگ 40 روزه و تحولات اخیر آشکار شد، شکست راهبردی واشنگتن در تحمیل اراده خود بر منطقه و ناگزیر شدن آن به عقب نشینی در برابر قدرت بازدارنده ایران است. آمریکا عامل ناامنی، اخلال در تجارت دریایی و تهدید مستقیم علیه حاکمیت ملی ایران و ناامنی منطقه و خلیج فارس است. از منظر حقوق بین الملل نیز ادعای آمریکا درباره ترتیبات هرمز فاقد پشتوانه معتبر است. ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نیست و حتی در فرض استناد به آن عبور ترانزیتی در شرایط صلح معنا دارد، نه در وضعیت خصومت، تهدید و اقدام خصمانه علیه دولت ساحلی. تنگه هرمز به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی عرصه‌ای نیست که قدرتی فرامنطقه‌ای بتواند در آن حق حاکمیت یا مدیریت تحمیلی مطالبه کند. این قلمرو اساساً در صلاحیت دولت‌های ساحلی به ویژه ایران و عمان تعریف می‌شود. مهم‌تر آن که در تفاهمی که ترامپ در 27 خرداد امضا کرد، ترتیبات امنیتی و اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز را پذیرفته بود و مجدداً آن را نقض و باعث سرگیری جنگ شد. بر این اساس، بستن تنگه هرمز در بستر جنگ کنونی یک اقدام امنیتی و بازدارنده در چارچوب حق دفاع از حاکمیت است. امنیت ملی ایران ایجاب می کند هر دولتی که میزبان یا همراه متجاوز باشد بداند هزینه بی‌ثبات سازی هرمز صرفاً متوجه ایران نخواهد بود، بلکه اگر قرار است ایران محاصره شود بایستی همه بازیگران دخیل در جنگ نیز تحت محاصره واقع شد.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، شنوندگان برنامه دور یک میز که با ما همراه هستید. در این برنامه میخوایم بپردازیم به مسئله تنگه هرمز و ترتیبات جدید حاکم در این منطقه و اثرگذاری اون روی شرایط فعلی و آینده. دو مهمان عزیز داریم، آقای دکتر امیر بیرپروا، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل حقوق بین الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
سلام خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان رادیو تهران.
سپاس از همراهی شما. و همچنین آقای دکتر سید رضی عمادی، تحلیلگر مسائل منطقه و امور بین الملل هم همراه ما هستند. سلام، به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم به خدمت شما.
ممنون از همراهیتون. آقای دکتر بی‌پروا، با شما بحث رو آغاز می‌کنیم. خب در چند روز اخیر من داشتم صحبت یک سناتور رو می‌خوندم و گفته بود که ترامپ یا نمیداند چه چیزی رو امضا کرده یا نمیخواهد به اون پایبند باشد. از اون طرفم ولی نصر مشاور اوباما گفته بود که ایران تصمیم گرفته بر اساس تفاهم در موضوع حاکمیتش بر تنگه هرمز ایستادگی کنه. این سوال از شما در قدم اول مطرح میشه. آیا میتوانیم بگوییم علت تنش‌های اخیر این هستش که آمریکا نمیخواهد شرایط جدید رو بپذیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا یک مقدمه است.
بله حتما.
اصلا مبنای حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و جواز مدیریت ایران اصلا مبتنی بر تفاهم ایران آمریکا نیست، بلکه قبل از اون هست به موجب حقوق بین الملل عرفی و کنوانسیون 1958 حقوق دریاها. ایران به عنوان دولت ساحلی هم میتونه حاکمیت داشته باشه، هم بر آبراه تنگه هرمز
درست
اعمال مدیریت کنه. شخص آقای ترامپ اساساً شرایط جدید که شرایطی که از قبل موجود بود و نمیخواست قبول کنه. حالا ما خب این دهها مماشات میکردیم، نه تنها با آمریکایی‌ها، با دنیا. ولی موقعی که دیدیم اومدن در کشور ما ترور انجام دادن، تجاوز کردن، جنگ طرفه انجام دادن، فقط حقوق حقی خودمون که بر اساس حقوق بین الملل پذیرفته شده و حتی در شورای امنیت اینا رفتن قطعنامه تصویب کنن که قطعنامه وتو شد و جلو فرانسوی هم رأی ممتنع دادند، حقوق حق ما پذیرفته شده بود. آیه ترامپ وقتی که در جنگ 40 روزه دیدش که هیچ کاری پیش نبرده و اون رسوایی رو به بار آورد، دنبال یک نمایشی بود.
بله.
و اومد اون تفاهم رو امضا کرد و معلوم بود که زیرش میزنه و اساساً الان مثل یک بازندهی هست
دیان.
که در یک بنبستی گرفتار شده،
فشار افکار عمومی داخلی رو هم داره،
بعد فشار نه تنها افکار عمومی داخلی فشار دنیا رو داره.
بله.
فشار دولت‌های دنیا رو داره و دنبال یک عملیات فریبی هست که بگه مثلا من در این بازی که خودم را انداختم برنده شدم
دیان.
یعنی الان شخص ترامپ واقعا به چکنم بله افتاده و مشخص بود که زیر اون تفاهم نامه ابتدایی اسلام آباد میزنه. حتی اون روز اول برای من اثر من از شمس بود، چون ما واقعا مهمات کم آورده بود، نیروی نظامیش خسته شده بودن، عملا به هیچ جا نرسیده بود، دروغایی که میگفت یکی پس از دیگری مشخص میشد، میگفتند من نیروی هوایی ایران رو نابود کردم، میدیم جنگنده‌های ایران هنوز دارن پرواز میکنن. میگفت نیروی دریاییشون نابود کردم، میدیم تنگه هرمز در کنترل کامل ما هست. بعد توان موشکی ما هم در هم در مرتبه بازدارندگی هم در مقام دفاعی به ویژه دفاع مشروع واقعا خوب عمل کرد، نیروهای متجاوز پاسخهای بسیار کوبنده‌ای داد.
بله.
که واقعا در تاریخ جنگ‌های نظامی بی سابقه بود. و خب اون میدونست باخته، این بازی که خودش شروع کرده و مفتزهانه باخته و فقط دنبال یه شعاف تبلیغاتیه بگه که من برنده شدم و تو اون تفاهم عملا رسوا شده بود و خودش هم خب اونجا اومد تقریبا حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو قبول کرد.
بله.
و گفت ایران میتونه مدیریت کنه و مشخص بود که حرف خودش رو زیرش میدن، چون آدمی نیست که به هیچی پایبند باشه، نه در زندگی خانوادگی خودش نسته مثلا یک خانواده رو پایبند باشه و نه
در قراردادش کلان هم در برجام بعد از اون خیلی از قرارداد بین المللی کلان خارج شدی، یعنی همین
بله.
عدم پایبندی
اصلا به هیچ پایبند نیست، حتی در بیزینس شخصیش هم به هیچ پایبند نبوده. در تو مسائل بین المللی بله. آمریکا رو از کلی از سازمان‌های بین المللی خارج کرد، یونسکو خارج کرد، شورای حقوق بشر خارج کرد،
سازمان بهداشت جهانی
بله. از سازمان بهداشت جهانی خارج کرد، از پیمان پاریس خارج کرد، حالا از همون برنامه اقدام مشترک معروف برجام خارج کرد و اینم مشخص بود، یعنی دنبال این کار بود که این کار رو انجام بده.
درسته. آقای دکتر عمادی، نکته‌ای که الان داره مطرح میشه، آقای دکتر قالیباف هم چند وقت پیش بهش اشاره کردن، این بود که اتفاقا ایران محافظ صلح در تنگه هرمز هست، برخلاف تصویری که بعضی از کشورهای غربی سعی میکنن به دنیا ارائه کنن، بگن ایران عامل تنش هست، ولی میبینیم که آمریکا عامل تنشه، تنشی که به نفع هیچ کس در منطقه و جهان نیست، حالا بخشش به خاطر همون ویژگی‌های ترامپ هستش. الان در شرایط جدید آیا فضا به سمت و سوی نخواهد رفت که این گزاره مورد قبول بسیاری قرار بگیره که بله ایران حاکمیتش اتفاقا باعث می شود که تنگه هرمز به سمت یک صلح و ثباتی بره که همه بتونن ازش استفاده کنن؟
خب در پاسخ به این سوال باید به یک نکته اشاره کنم و
بله.
اونم این که قبل از این جنگ چه اتفاقاتی در تنگه هرمز رخ داد؟ آیا تنگه هرمز قبل از این جنگ هم ناامن بود؟
نه،
آیا نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران، ارتش و سپاه جلوی کشتی‌هایی که از اینجا حرکت می‌کردن رو می‌گرفتن؟ نه، چنین چیزی وجود نداره.
بله.
بنابراین ما عبور امن رو داریم، عبور آزاد رو داریم. آقای دکتر قالیباف که بهش اشاره کردید در یکی از مصاحبه‌هاش اشاره کرد اهمیت تنگه هرمز به اینه که رفت آمد بشه
دیان.
از این تنگه. خب این نشون میده که جمهوری اسلامی اساساً استقبال میکنه از رفت آمد در تنگه هرمز دیان. و عبور ایمن و امن از تنگه دیان. هرمز و اینو خب گذشته هم داره ثابت میکنه.
تو فکر کنم که مقامات پاکستانی بود در طول جنگ اخیر گفتش که این جنگ برای باز کردن تبدیل شده به جنگی برای باز کردن تنگه که قبل از این باز بود. این مشکلی نداشت.
اصلا مقامات آمریکایی هم اینو مطرح بله. کردن. آنچه امروز داره در قالب ناامنی اتفاق میفته بیش از این که ناامنی باشه دفاع جمهوری اسلامی
بله.
از تمامیت ارضی خودشه.
درست.
از تهاجمی است که به کشور شده. خب در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه هممون میدونیم چه
بله.
اتفاقی افتاد. با این حال به آتش بس رسیدیم.
بله.
در آتش بس ببینید آمریکایی‌ها بیش از همه یک کلمه تکرار میشه. آمریکا اندرتیک، یعنی آمریکا متعهد میشود. متعهد میشود نسبت به چه چیزی؟ نسبت به اون بندهایی که در واقع تفاهم نامه اومده. یکی از اون بندها هم مربوط به ترتیبات امنیتی ایران در تنگه هرمز هست. خب وقتی آمریکایی‌ها سراغ مسیری میرن که اهمیت این تنگه هرمز قسمت مربوط به ایران رو از بین ببرن و استفاده اجازه ندن که جمهوری اسلامی استفاده بکنه، خب طبیعیه که جمهوری بله. اسلامی دفاع میکنه و این حق هم براش وجود داره. ببینید ماده 51 منشور ملل متحد رسما دفاع مشروع داره تاکید میکنه. آنچه ما داریم انجام میدیم در تنگه هرمز مصداق بارز دفاع مشروط که آمریکایی‌ها نمی‌خوان اینو بپذیرن. می‌خوان ببینید خیلی خنده داره. از یک طرف میگن ایران حق گرفتن عوارض نداره.
بله.
خب ما که نگفتیم عوارض می‌خوایم دریافت کنیم. ما یه عنوان دیگه‌ای رو به کار بردیم تا امروز انجام ندادیم. الان تا امروز دریافت نکردیم. امروز می‌خوایم دریافت کنیم. از طرف دیگه ترامپ بیاد خنده داره واقعا. میگه هر کشتی که داره میره 20% ارزش اون کشتی رو باید به ما بدن برای خدمات امن.
گفت خیلی گرونه اتفاقا.
بله خیلی گرونه خدمات امن. خب شما چطور از یک کشور ساحلی انتظار دارید که دریافت نکنه عوارض رو؟ بعد خودت از یه جای دیگه دنیا پاش اومدی اینجا و با قلدری میگی من 20%. پس ببینید اینها به مسائل دیگه برمیگرده.
بله.
که اگه وقت باشه من حتما درباره اونها توضیح خواهم.
سپاس از شما آقای دکتر بی‌پروا. یه موضوعی که ایران داره در پس صحنه می‌بینه و شاید مخاطبان ما در گام اول مثلا بهش توجه نکنه این هستش که ایران بر این باوره که اون در تعریف اون مسیر جدا از این که میخواد تفاهم رو کم رنگ کنه و بهش پایبند نباشه، مباحث امنیتی هم مطرحه. یعنی ایالات متحده مسیر رو باز کنه که بعدن از اون مسیر برای ورود ادوات و تجهیزات هم استفاده کنه. این گزاره رو شما چطور میبینی؟
من دو تا مطلب رو اشاره کنم.
بله.
مطلب اول در ارتباط با مسائل امنیتی در زمانی که جنگ باشه در حقوق بین الملل کشورها میتونن ورود و خروج کشتی های نظامی رو در تنگه ها بر مبنای اصل عبور بی ضرر که در کنوانسیون 1958 پذیرفته شده بگیرن تعلیق بکنن و ایران خب نسبت به این موضوع حقوق حقش در چارچوب حقوق بین الملل مورد شناسایی قرار گرفته و اساساً این کار شدنیه. حالا جدا از این موضوع ما در رویه دیوان بین‌الملل دادگستری هم چند تا موضوع مشابه داریم که اصلا در قضیه کانال کورفو اونجا خب درست آلبانی محکوم شده بود ولی در ارتباط با اعمال حاکمیتش در دریای سرزمینیش چون اون زمان اصلا قبل از کنوانسیون 1982 مونتگومری
یکم فقط بلندتر صحبت کنید
قبل از کنوانسیون 1958 مونتگومری بود این موضوع شناخته شده بود
درست.
که دولت ساحلی میتونه در دریای سرزمینی خودش بیاد مثلا در همون کانال کورفو اعمال حاکمیت
بله،
بکنه
بله، بله.
و دولت خارجی انگلستان حق ورود نداره و اونا گفتن ما رفتیم اونجا مینروبی بکنیم گفتن بدون اجازه دولت ساحلی چنین حقی نداشت. و اینکه آمریکا بخواد از برای اهداف امنیتی خودش از این موضوع استفاده کنه هیچ جای شکی نیست. بالاخره این سالها اینا اومدن ای مثلا در کویت پایگاه زدن، در بحرین پایگاه زدن، در امارات پایگاه زدن، همش از این باز بودن تردد در تنگه هرمز استفاده کردن. حالا من یه مثال بزنم در ارتباط با رژیم حقوقی دریای سیاه. یه موافقتنامه لوزان وجود داره مال دهه 1930 میلادیه.
بله.
اونجا اصلا میگن کشتی های دول غیر ساحلی دریای سیاه حق ورود به دریای سیاه به مدت بیش از 18 روز رو ندارن. یا در ارتباط با عبور و مرور کشتی های چه دولت های حاشیه دریای سیاه چه سایر کشتی ها از تنگه بسفور و دردانل که در از دریای اژه و مدیترانه میخوان وارد دریای سیاه بشن میگن همه اینا باید با اطلاع و هماهنگی و مدیریت ترکیه اعمال بشه. بله این صحبت دیگه قشنگ مال تقریبا میشه مال 100 سال پیشه، یعنی بین زمان جنگ جهانی اول و دوم. بله. که حتی ترکیه خودش اون زمان گفته چون من با اروپا هم مرز هستم و اروپا مسائل امنیتی داره و تهدیدی علیه من محسوب میشه من باید نسبت به این موضوع اعمال مدیریت کنم که هر کشتی نظامی که بخواد از تنگه بسفور و دردانه رد بشه باید قبلش به دولت ترکیه اعلام بکنه بعد توناژش و نوع کشتی تعداد خدمه و همینطور زیر دریایی ها و در تنگه بسفور و دردانه داره این روش مدیریت میشه. حالا میگیم ما چرا مثلا تو تنگه هرمز نتونیم انجام بدیم؟ ما خب یه خلای قانونی داریم، کنوانسیون 1982 رو قبول نکنیم و جالبه در کنفرانس مونتگومری در دهه 80 میلادی که اون زمان ایران کنوانسیون امضا کرد ولی کنوانسیون تصویب نکرد هیئت نمایندگی ایران اعلام کرد که ایران عبور بی ضرر رو پذیرفته و تابع قواعد حقوق بین الملل عرفی است و عبور ترانزیتی که بله. در این کنوانسیون شامل میشه رو ایران جزء قواعد قراردادی میدونه که هیچ وقت هم به تصویب مجلس نرسید و عملا ایران از این خلأ قانونی داره نهایت استفاده رو میکنه که در زمان همان جنگ 40 روزه بسیاری از رؤسای کشورها و دیپلمات‌ها و حقوقدان‌های بین‌المللی گفتن برای خلأ قانونی ایران هیچ تعهد و الزامی نداره و همونطور که من تو بخش قبلی صحبتم اشاره کردم، به خاطر اینکه در شورای امنیت قطعنامه‌ای رو که بحرین پیشنهاد کرده بود چین و روسیه وتو کردن و فرانسه هم بهش رأی ممتنع داد، چون این قطعنامه از لحاظ حقوقی هیچ پشتوانه‌ای نداشت که بخواد تصویب بشه، یعنی اینا تلاش میکردن با اسپانسری آمریکا یک قطعنامه خلاف حقوق بین الملل رو بگیرن در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کنن. چون دو تا نکته خیلی مهم هستش، اروپایی ها معمولا از شرکای سنتی آمریکا بودن و نکته مهمتر هست، چین و روسیه خیلی از خیلی موضوعات سود میبرن.
بله.
و من حتی میگم مثلا روسا خیلی هم دوست داشتن که مثلا در منطقه تنگه هرمز درگیری بیشتر باشه تا خودشون منافع خودشونو بیشتر ببرن، و اگر این قطعنامه رو میمدن تصویب میکردن عملا به نفع منافع اونها بوده. یعنی ما فکر نکنیم مثلا روسا مثلا اومدن با ما پیمان برادری بسن، به خاطر دیدن هیچ پشتوانه حقوقی نداره و اگر بخوان این قطعنامه رو بهش رأی مثبت بدن وتو نکنن آبروی خودشون رفته، یعنی اونم با یک دیدن اصلا هیچ راهی نداره. بحث عبور بی‌ضرر کنوانسیون 1958 و عدم پذیرش عبور ترانزیتی دست ما رو در تنگه هرمز باز گذاشته. حالا من میگم هیچ وقت نباید در امضا و تصویب کنوانسیون‌های بین‌المللی عجله کرد، مخصوصا کشورهایی که موقعیت ژئوپلیتیک خاصی دارن یا تنوع‌های فرهنگی بله. خاصی دارن، چون یه جوری تصویب این کنوانسیون‌ها اقدام علیه خود میشه. ما آمریکا رو که نگاه کنیم، خب آمریکا در دانشگاهش حقوقدان‌های قوی داره و در ادوار مختلف دولت‌های آمریکا، چه در دموکرات‌ها چه در جمهوری‌خواه، حالا منهای دوره ترامپ که واقعا دوره بربریته، رؤسای جمهور آمریکا
دوره بی‌ثباتی و بربری،
دقیقاً دوره بربریت و وحشیگری،
هر جوری دلش می‌خواد داره با
قوانین. حتی مثلا جورج دبلیو بوش هم که وقتی تصمیم می‌گرفت چه بوش پسر چه بوش پدر میومدن، اینها چیکار می‌کردن؟ از توریسین‌های حقوقی و مشاورین برجسته در روابط بین‌الملل استفاده می‌کردن. حتی اومدن راجع به حمله‌شون به عراق در جنگ خلیج فارس دوم اومدن تئوری دفاع پیش‌دستانه رو مطرح کردن،
اون فلش خالیو برد تو مجامع بین‌المللی نشون داد در صورت دیگه.
ولی ترامپ نه، ترامپ میگه مثلا من دوست دارم این گنگا یه آدمی مثلا بر اثر شرب خمر که حالت دائم الخمر داره مثلا تو توهم هست، یه تصمیمات آنی می‌گیره که آتش دود این تصمیم، دود آتش این تصمیم ها اول میره تو چشم مردم آمریکا بعد سایر ملت های دنیا.
بله.
و ترامپ هم اینجوری نیست که مثلا بعد از اینکه مثلا ریاست جمهوریش تموم بشه بتونه راحت برای خودش زندگی کنه. خود سیستم قضایی آمریکا، داستان های آمریکا موقع اونو رها نمی کنن، یعنی به تمام جنایت جنگی 100% تعقیب میشه، چون سیستم قضایی آمریکا کنوانسیون های چهارگانه ژنو جرم انگاری کرده تو حقوق داخلیش و داستان های محلی که اصلا میشه لوکال پرسیکیوتورز میتونن مورد تعقیب قرار بدن و بارها ما این موضوع رو دیدیم. حالا مثلا چند تا مثال، مثلا یه زمان اومده گفته ورود ایرانی ها ممنوع، همون موقع داستان های محلی گرفته بودن تو به پلیس مرزی دستور دادن که بگیرین دستور رئیس جمهور رو بگیرین لغو کنید. یا مثلا خیلی مسائل خیلی براش پرونده های کیفری، چه موضوعات اخلاقی چه موضوعات مالی سیاسی تشکیل شده، همین الانم پرونده جاری داره تو دادگاه آمریکا. حالا میره اعمال نفوذ میکنه یا شیطنتایی میکنه، پرونده‌هاتون از معمولا تو دیوان عالی کشور به بنبست میرسن. یعنی اینجوری نیست که رها بشه. ولی حالا من نکته‌ای رو که میخواستم بگم، خود مثلا آمریکا هیچ وقت به کنوانسیون‌های بین‌المللی به عجله نمیپیوست و همیشه جزء کشورهایی بودش آخرین کشور امضا میکرد یا تصمیم گیری. یعنی تاکتیکه. ما اون موقع حالا میگم بر اساس تصمیمات دیپلمات‌های اون زمان که در دهه 60 میلادی بودن، خب تو کنوانسیون مونتگوبی نکته‌های خوبی رو دهه 60 بخش شمسی مطرح کردن، تو دهه 80 میلادی میشد و بعد از اون هم ما همین که کنوانسیون رو در مجلس تصویب نکردیم، برای چنین روزی دست ما باز بود. چون اصلا عمان اومد اون کنوانسیون تو آخر دهه 80 گرفته تصویب کرده و عضوش شده و این خاطر ملاحظه داره. به موجب حقوق بین‌الملل ما میتونیم تنگه هرمز رو مدیریت بکنیم، اعمال حاکمیت بکنیم و هیچ وقت هم که آقای دکتر امادی اشاره کردن و مقامات تو صحبت‌هاشون اشاره کردن ایران هیچ وقت مانعی نداشته برای رفت و آمد تنگه هرمز.
بله.
شرایط جنگی پیش اومده برای دفاع از تمامیت ارضی.
هر کشور دیگری هم بود همین کارو
گفته. با همه کشتی‌ها بله. که ما راشن با هماهنگی ما رد میشن، حتی مسیر درست هم مشخص کردیم، ولی کشتی‌های دولتی که اومده متخاصم متجاوز نباید رد بشه و این جزء حقوق مسلم یک کشور هستش.
آمریکا اشاره کردید، اینکه آمریکا عجله نمی‌کنه برای پیوستن به کنوانسیون‌ها، یه نمونه بارزش اساسنامه روم هست.
بله دقیقا.
اساسنامه مربوط به دیوان بین‌المللی کیفری ICC. جالبه بدیدید که آمریکایی‌ها در تصویب این اساسنامه نقش بسیار پررنگ داشتن.
بله.
و نقش اصلی را اتفاقا ایفا کردن در تصویب این اساسنامه، ولی اولش امضا کردن، بعد دو سه سال فکر کنم سال 2002 اگه اشتباه نکنم اومدن امضاش هم پس گرفتن.
سال 2002 امضا کردن، سال زمان دور اول ترامپ.
بله.
بین 2016-2020 امضاشونو پس گرفتن.
نه نه در همون
بله.
اساسنامه امزاشون... ICC رو تو همون سال 1999 امضا کردن، 2002 پس
گرفتن. بله
پس گرفتن.
بله.
گرفتن. بله.
ممنونم از آقای دکتر بی‌پروا و آقای دکتر عمادی که همچنان همراه برنامه دوره یک میز هستند، و تشکر می‌کنم از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران که همچنان با ما همراهید. یک فاصله می‌گیریم، برمیگردیم، همچنان با شما خواهیم بود.
شهر زنده است با صدای شما.
وظیفه ما هست با مناسبت از من دولتی خدمت رسانی بکنیم.
مهمترین موضوع معیشته.
اینا هیچ کدوم مسئله شهر تهران رو حل نمی کنه.
امور اقتصادی و دارایی نقش داره، وزارت کار نقش داره، وزارت بهداشت قطعا نقش داره.
تغییر رفتار با تغییر رفتار ما مدیران محقق میشه.
در آینده نظام سلامت حتما باید پرستاران رو در خارج از بیمارستان ببینیم.
اینجا تهران.
ما شاهد افول حمل و نقل همگانی هستیم.
تلاقی سیاست و زندگی روزمره.
گاهی اوقات نگاه هایی که اولویت ندارن حاکم میشه بر روی کرد مدیران.
شفافیت
کدوم کارها در اولویت قرار میگیرن؟
کلید فردای بهتر.
ولی هیچ گاهی جواب قانع کننده نبوده.
شما درخت رو امروز آب ندادی که یه ساعت بعد پیامدش رو نمیتونید ببینید.
تهران ما قصه همه ما. صدای تهران قلب تپنده ایران.
دور یک میز.
دور یک میز.
بله سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، به ویژه برنامه دور یک میز که همچنان با ما همراه هستید. ما در برنامه امروز داریم بررسی میکنیم ترتیبات و شرایط جدید تنگه هرمز و حاکمیت ایران رو، موضوعی که در تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا قید شده بود ولی بعد از مدتی دولت آمریکا به شکلی اون رو نقض کرد با حملات و تنش‌های اخیری که ایجاد کرده. شرایطی هستش که از یک سو ایران تاکید میکنه بر این حاکمیت و از طرف دیگر دولت آمریکا هم تلاش میکنه تا این مسئله رو نقض کنه. میخوایم در این لحظه گفتگو کنیم با مهمان تلفنی برنامه‌مون، آقای دکتر علی رضوان‌پور، تحلیلگر مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب به برنامه ما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما موجه محترم برنامه، مهمانان محترم، همکاران زحمت کشتون عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر رضوان‌پور، در ادامه مسیر اگر ایران بتواند حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز اثبات کنه، کما اینکه در چند روز اخیر هم به شدت از این مسئله دفاع کرده و به نظر میرسه که این حاکمیت از سوی بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و شناخته شده، چه شرایطی میتواند این موضوع برای امنیت کشور رقم بزنه و چه حاصلی خواهد داشت؟
بله خب همونطور که به درستی اشاره کردین، منازعه بر سر تنگه هرمز یه اختلاف سیاسی یا نظامی یا به عبارتی صحنه ای از برخورد در واقع دو قرائت متفاوت از طرف جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده امریکا هستش. البته ایالات متحده امریکا داره تلاش میکنه که به نوعی زورآزمایی کنه در این منطقه و تلاش بکنه که اون خواسته خودش رو به نوعی عملیاتی و اجرایی بکنه. من اینجا لازمه این نکته رو اشاره بکنم که جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه کنترل، تنظیم و مدیریت عبور از این آبراه رو ذیل مفاهیم حاکمیت و امنیت بله. ملی و اقتضاعات مخاصمه توجیه بکنه.
درسته.
اما ایالات متحده مبنا رو گذاشته بر آزادی دریانوردی و ماهیت بین‌المللی تنگه و این باعث شده که به هر حال یک اختلافات و در این حال منازعاتی در این منطقه صورت بگیره. ما باید به نکات در واقع کلیدی این موضوع اشاره بکنیم. ببینید حق عبور در تنگه هرمز حق همگانیه. همونطور که جمهوری اسلامی ایران قبل از تجاوز امریکایی صهیونی یک حق آزادی رو برای عبور و ورود کشتی‌ها و نفتکش‌ها از این منطقه قائل بود و هیچ گونه عوارضی